بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز یکی از احادیثی است که مرحوم شیخ عباس قمی در بهار، در سفینه البهار، و مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کردند. حدیث از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمودند لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و المعروف و تنتنتهم باللیل، ولکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. یکی از احادیثایی است که واقعا باید تابلو بشه و هر روز انسان به این حدیث نگاه بکنه، چون یکی از احادیثی است که به تعبیر من حقیر جلو عجب کسانی که اهل عجب هستن گرفته می شود. خدای نخواستگاهی از اوقات آدم و طوری اوج میگیرد، به نمازش، به روزش، به حجش، به امر به معروفش، به سحرخیزیش، به شب زندهداریش، و اینها یه مقداری شیفته این حالاتش میشه و آفرین آفرینش بر خودش بلند میشود، کما این که در محضر رسول مکرم اسلام ذکر افرادی شد، گفتن خیلی نماز خونن، خیلی اهل روزه هستن، خیلی به حج میرن، اون حج های قدیم که پیاده میرفتن از مدینه به مکه، و خیلی اهل سحر هستن. حضرت فرمودن همه اینهایی که میگید درست، اما آیا اینها اهل صدق حدیث و اداء امانت هستند، راستگو و امین هستند؟ سبحان الله، معلوم میشه صفت راستگویی و صفت امانت و حفظ امانت یکی از صفاتی است که باید انسان براش برنامه ریزی کنه. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن نگاه نکنید به زیادی نمازشون و روزشون و زیادی حجشون و امر معروفشون و زیادی این که تنتنت هم باللیل، اهل سحرخیزی هستن و اینها اهل شب زنده‌داری هستن، ولکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. نگاهتون به این دوتا مطلب باشه، ببینید اینها اهل راستی هستن، اهل امانتداری هستن، چه بسا کسانی که سحر داشته باشن، نماز شبخوان باشن، اما خدای نخواسته در ادای امانت یه مقداری اهل ادای امانت نباشم. فکر کنم این نقل از حضرت امام سجاد علیه السلام نقل شده، حالا تاریخ رو ملاحظه بفرمایید. حضرت فرمودن که اگر شمشیری که پدرم را به اون شمشیر کشته ام پیش ما امانت بگذارند، ما اون شمشیر را برمیگردانیم. لا اله الا الله. اینقدر مسئله امانتداری و صدق حدیث مهمه. عرض میکنم، خالصانه هم عرض میکنم، برای خودمون هم عرض میکنیم، در این دعا با شما شریک باشیم، یه برنامه ریزی بکنیم که انشاءالله اهل صدق حدیث باشیم. الان بحث فقه رو داریم بحث میکنیم، در رجال و درایه و فقه بحث صداقت و سلامت راوی ها چطور شده الان معارف در دست من و شما قرار گرفته. همین حدیثی که الان من و شما خوندیم، این دلیل بر اداء الامانه و صدق الحدیث راویان و کسانی هست این حدیث رو شنیدن و به حمد الله به یادگار برای من و شما گذاشتن. من و شما هم انشاءالله این سلسله راستگویان و امنا را که العلماء امنا و رسول انشاءالله به دست دیگران برسانیم، که عالم کهن کتابی است که اول و آخرش افتاده است. ما در این سلسله توسط قرار داریم، در این سلسله توسط انشاءالله تبارک و تعالی امت وسط باشیم. اگر امت وسط بودیم میتونیم حلقه اتصالیه و پیوسته دیگران باشیم، نه حلقه خدای نخواسته گسسته دیگران. و سعی کنیم همیشه در وصل بکوشیم، نه در فصل، نه در فصل. آره، چنانچه خدای حضرت موسی به جناب موسی گفت موسی تو برای وصل آمدی، نه برای فصل آمدی. و وصل در امانتداری و راستی و راستگفتاری است. رزقنا الله ان شاء الله ایانا و ایاکم. در مباحث بورس فشرده مباحث گذشته این شد که ما قراردادهای بورس رو، البته قراردادهای اولیه رو فعلا، اونی که معامله‌گر وارد در بورس میشه و با کارگزار قرارداد امضا میکنه، ما اینها رو تحت عنوان وکالت میدونیم. یعنی معامله‌گر وکیلش میشه کارگزار و کارگزار میشه وکیلی که عامل کاری میکند با بورس و در بورس، هم با بورس هم در بورس. و در این وکالت موکلی که صاحب معامله در بورس است، حالا یا سهام دارد یا ندارد، یا سهام خرید و فروش میکنه، موکلی است که با جعل وکالتش، که گفتیم وکالت هم عقد جائز است، اما مقتضیات وکالت لازم است، بین این دوتا اشتباه نشه. خود عقدش جایزه، اما بفرمایید مقتضیاتش، یا به قول امروزی ها تعبیر به جمله های امروزی ها بکنیم، مواد وکالت، تفسیرهای وکالت لازم الاجراست. و اگر وکیلی به موکلی اجازه هر قسمتی از اقسام معاملات را بده، باید به لوازم اون معامله، چه بی باشد، چه مرابحه باشد، چه اجاره باشد، چه عقود دیگر باشد، چه حتی وکالت باشد، باید متعهد و متعبد باشه. و تا وکیل را عزل نکرده است، هر کاری که وکیل بکند او باید امضا بکند. در ما نهنفی تطبیق بر مورد، قراردادی با کارگزار انجام گرفته، تا کاری، تأییدی، امضایی یا اعلامی به کارگزار نشود که اون عزل شده هست، وکالتش معتبر است. در زمان وکالت وکیل هر کاری که بکند اعتبار دارد به نسبه به بله وکالت. و وکالت جائز دیگه لازم می شود. ما به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که کارگزاری یک نوع وکالته و کارگزار وکیل معاملگره. و حالا این که آیا این مخل به ماهیت کارگزاری هست یا نیست، بحثی است که باید داشته باشیم. و می توانیم مثلا بگیم که کارگزاری قابل عزل هست یا قابل عزل نیست، این رو دیگه با توجه به قراردادهای بین معاملگر و کارگزار ملاحظه بفرمایی. من در بعضی از مواد این تعهدات که دیدم، از همین قراردادهای بورس ما استخراج کردیم، مواد سازمان بورس رو که قراردادها رو می‌بندن، میتونید ملاحظه بفرمایید، دیدم که در بعضی از موارد داره که وکالت بلاعزل داده میشه. دیگه در قراردادهای متأخر گاهی وقتا وکالت بلاعزل رو هم برداشتن، گفتن دیگه قرارداد امضا میکنن با این خصوصیات و این خصوصیات. و آیا کارگزاری اگر تصرف بکند در اموال موکلش یا در سهامش یا در اوراق بهادارش و اوراق قرضش و دیگر چیزهایی که هست، قطعا دیگه امضای او امضای محرزی. اجازه بدید من خدمتتون این روایت رو عرض کنم که باز مورد استشهاد این جهت تثبیت کارگزاری و وکالت کارگزاری است. روایت در وسائل هست در جلد 19 صفحه 162، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن محمد ابن ابی عبیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام فی رجلن وکل آخر علا وکالتن فی امر من الامور. ظاهرن یک قسمت این حدیث رو در بعضی از مباحث گذشته استشهاد کردیم که وکالت تفویزه. اینجا رجل وکل آخر علا وکالت فی امر من الامور، مثلا بفرمایید معاملگر وکیل قرار داده کی رو؟ کارگزار رو در یک امری از امور. یه امری از امور چه است؟ بگید سهام، بگید اوراق بهادار، بگید اوراق قرضه، بگید حتی قراردادهای دیگری که به عنوان وکالت انجام میشه. و اشهد له بذلک شاهده، و دو تا شاهد برای این اقامه کرد. فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر، وکیل هم دیگه این کار رو امضا کرد. فقال اشهد انی قد عزلت فلانن انل وکاله، فقال ان کان الوکیل امزل امر الذی وکل فیه قبل العرض قبل العرض فان الامر واقع ماض علی ما امضاه الوکیل. ببینید اگر آمد دو تا شاهد گرفت که من فلانی رو شما شاهد باشید این وکیل رو عرض کردم، مثلا در مانعرفی بگید معاملگری اگر مثلا بفرمایی تا فلان ساعت کار کارگزار رو تأیید نکرد، مثلا قانون بورسینه، در امروز کار کارگزار رو مثلا تأیید نکرد، آیا دلیل بر این است که اون معامله رو قبول ندارد؟ حضرت امام، امام صادق علیه السلام فرمودن فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم راضي، چه راضی باشد چه کراهت داشته باشد. وکالت داده است، بعد از وکالتش چه راضی باشد چه راضی نباشد کار وکیل معتبره. قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم الأصل او یبلغه، قبل از اینی که بداند یا ابلاغش بکنه که انه قد عزل عن الوکاله، عبارت حضرت اینه که فل امرو علی ما امضا، قال نعم، قلت له فان بلغه العزل قبل ان یمضی الامر ثم ذهب حتی امضا لم یکن ذلک بشیء قال، حضرت اینطوری فرمودن. مورد استشهاد ما این قسمته که ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس، معامله گر الان با کارگزار قراردادی رو بسته و از کارگزاری بیرون اومده، دیگه قراردادها رو امضا کرده، طبق فرمایش حضرت فامره ماض ابدا والوکالات ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله به ثقت یبلغه او یشافه بالعزل عن الوکاله. میتونیم اینطوری بگیم که این به ثقت او یشافه، مثلا تا اینی که امضاشو پس نگرفته، اگر آمد به کارگزاری گفت من دیگه شما رو قبول ندارم و اعلام کرد و کاغذی نوشت یا شاهدی گرفت یا شاهدینی گرفت، اینجا دیگه کارگزار نمیتواند معامله بکنه. و عرضم کردیم نتیجه در کجا ظاهر می شود؟ در جایی ظاهر می شود که دیگه اختلافشون بیفته، در موارد اختلاف مشخص می شود که آیا این وکیل هست یا وکیل نیست، و در بحث زمانه ما عرضمون با توجه به این روایات اینه که وکالت یک امری است که امضا شده هست، یعنی به عبارت بهتر بگید ممضاست و لازم است، گرچه که امر جایزیه اما وفای به قراردادها و مفاد قراردادها لازمه. یه بحث مهم دیگری که در اینجا مطرح میشه، اگر نظر شما و نظر به این نتیجه رسیدید که وکالت است این قراردادها، خوب به مفاد وکالت و مضمون وکالت باید پیش بریم. اما آقایان فقها قبلا هم اشاره کردیم، هم در بحث خارج فقه کرونا هم در همین مباحث بورس ما اشاره کردیم که آیا نسبت به معاملات شارع مقدس مؤسس است یا مؤید و ممضی، اصلا یه بحثی است و باید این واکاوی و بررسی بشود که دیدگاه شارع نسبت به عبادات و معاملات چی. و بعضی از فقها نظر مبارکشون اینه که در عبادات شاید ما بتونیم حقیقت شرعی درست بکنیم، چون شارع مقدس گفت سلو کما رأیتمونی اصلی، اما در بحث معاملات ما نمیتوانیم بحث حقیقت شرعیه رو مطرح کنیم بگیم شارع حقایق شرعیه‌ای داره. البته باز من همینجا به مبانی اشاره بکنم، بعضی از مبانی آقایان اهل اخباری ها اونا نظرشون اینه که ما همونطور که در معاملات قائل به، در عبادات قائل به شرعیاتیم، در معاملات هم باید قائل به شرعیات باشیم. و شارع مقدس که گفته احل الله البی، این احل الله البی کدام بی است؟ بی است که شرعی است. بیعی که شارع به وضع شرعی قرار داده است احل الله البیع او رو میگیره و به عبارت بهتر در معاملات هم قائل به حقایق شرعی هستند. اگر احیانا فقیهی یا عالم بزرگواری نظرش نظر تأسیسی در معاملات بود، باید چه بکنه؟ باید تک تک قراردادها را در تحت عناوین فقهیه داخل بکند و بعد نظر فقهی خودش را بیان بکنه و به عبارت بهتر یک مقداری کار سخت‌تر می شود. اما ما به حمد الله رب العالمین نظرمون اینه، نه تنها در بحث معاملات، ما در خیلی از احکام نظرمون اینه، الا ما خرج به دلیل، شارع مقدس چه است؟ شارع مقدس ممضی و مؤیده، نه این که شارع مقدس در همه جا ما بگیم قائل به حقیقت شرعیه باشیم. طبق این مبنا که شارع مقدس ممضیه، در نتیجه در مباحث بورس و امثال بورس باید اینطوری بگیم که کار عقلایی صورت گرفته است. ببینید روش بحث چطوری است. عقلای قوم در زمان ما که زمان رشد خیلی از مسائله و جهان دهکده واحد شده، اینها عقلائیان و بنابر مبنای عقلایی یه سری معاملاتی رو انجام میدن و این معاملات هم براشون یک به عبارت بهتر مشروعیتی دارد، مقبولیتی دارد. حالا مشروعیت رو نگیم، بگیم مقبولیت دارد. میتوانیم از این مقبولیت استفاده این مطلب رو داشته باشیم که پس بنابراین اینها چه هستن؟ اینا مشروعیت دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب موسوعهشون در جاهای مختلف که بحث از وکالت می شود، این که ما وکالت رو مطرح می کنیم چون نظرمون این است که قراردادهای اولیه بورس از قسم وکالته، اون تا وکالت ها شاید انواع و اقسامی داشته باشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند در این آدرسی که محضرتون دارم عرض می کنم، موسوعه مرحوم آقای خویی جلد 21 صفحه 387 که موسوعهشون شرح عروهشون هست و مباحث فقهیشون هست، ایشون عبارتشون اینه. بین این عبارت رو که میخونم برای اینکهشون یک نظری دارن که غیر از نظر حضرت امام بود که ما در روزهای گذشته میخوندیم. ایشون عبارتشون اینه که ان الوکالته علا طبق القاعده فی مورده، وکالت در دو مورد. پس اگر کسی در بورس با امر وکالت پیش رفت که ما قائل به تأسیسی هم به امضایی هستیم نه تأسیسی، یعنی سیره عقلایی حجت میشه، و فی غیره ما یحتاج الی قیام دلیل بالخصوص، به خصوص باید در دو مورد جاری بشه. یعنی به عبارت بهتر حتی گاهی از اوقات نیاز به دلیل روایی هم نیست. به قول ایشون سیره عقلایی کفایت میکند، ما را بی‌نیاز از دلیل میکند. ایشون دارن یکی از مواردی که وکالت مشروعیت داره، الامور الاعتباریه به اسرها، تمام امور اعتباری وکالت درش ساری و جاری. پس طبق نظر حضرت ایشون معاملگر در بورس با کارگزار که قرارداد می‌بندد فقط در امور اعتباری می‌تواند قرارداد وکالت رو ببندد. بعد ایشون مثال می‌زنن، امور اعتباری چیه؟ من البی، و الهبه و طلاق و نکاح و عتق و نحوها. بعد ایشون مثال میزنن، فان الامر الاعتباری و انما و ان توقف تحققه على اعتبار نفسانی مع ابرازه به مبرزن، به مبرزن یا مبرزن هر دو درسته، به یک چیزی که نشانه ابرازش باشه یا علامتش باشه، که ایشون هم نشانه معامله رو همون ابراز میدونن و لفظ رو هم نشانه ابراز میدونن، ابراز نفسانی میدونن، و به هازر اعتبار یکون و فعلا ممن صدر من او مباشرتن الا انه لکونه خفیف المعونه یکفی فی انتصابه الیه انتها و الیه اما لمباشرتی فی ایجاده اول تسبیبه فیه به تفویضه الی. در نتیجه قول ایشون امور اعتباری قابل تفویض هستند، قابل وکالت هستند. فلو وکل احدا فی تولل بی مثلا حقیقتا و من غیر ای عنایت کما ینسب الی الوکیل لان البیع لیس الا الاعتبار به ضمیمت الابراز و قد تحقق معا به فعل الوکیل مباشرتن و الموکل تسبیبه. ایشون میگه که یکی از موارد جاهایی است که امور اعتباریه باشد، چون هم تسبیب هم مباشرتن، یعنی هم میشه بگیم موکل هم وکیل، میشن درش اعمال نظر بکنن، جایزه. یک فرمایشون، فرمایش دوم اینه که کل ما هو من قبیل القبض و الاقباض و الاخذ و الاعطاء فانها و ان کانت من الامور التکوینیه الا انها به منزله الامور الاعتباریه. ببینید عرض من چه هست؟ عرض من اینه که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی نظرشون اینه که وکالت در امور اعتباری یا در امور نازل منزله امور اعتباری گرچه امر تکوینی است اما قابل مماشرت و تصویب هست، میتواند واگزارش کنه، پس بنابراین میشه وکالت داد. بعد جالب اینه که ایشون میفرماین الا انها به منزلت الامور الاعتباریه فی ان الوکالت تجری فیها به مقتضا سیرت العقلائیه، به مقتضای سیره عقلائیه این وکالت چه هست؟ جایزه. و حتی ایشون در عبارتهای بعدیش انشاءالله ملاحظه میفرمایید، ایشون میفرماین حتی بعضی جاها ما نیاز به دلیل روایی هم نداریم، خود سیره عقلائیه دلیل بر امضای شارع میشه. میشه بگیم مبنای ایشون این است که حتی نیاز به عدم رد و امضا هم نیست. بعد ایشون میفرمایند در این موارد فعل به موکل حقیقتا میشه نسبت داده بشه، پس بنابراین قابل جعل وکالت هست. اما ایشون عبارت بعدیشون اینه و اما سایر الامور تکوینیه غیر از این بقیه امور تکوینیه غیر از اینایی که ذکر شد مثل قبض و اقباض من الاکل و شرب و نوم و نحو ذالک، این نحو ذالکشون حتی حیازت را از همین میدونه. خاطر شریفتون هست عبارت تحریر حضرت امام رو خوندیم، ایشون فرمودن حیازت قابل وکالت است. مرحوم آقای خویی نظرشون اینه که حیازت قابل وکالت نیست. چرا قابل وکالت نیست؟ ایشون میگن از امور تکوینیه غیر قابل نیابته. بعد ایشون میفرماین و نحو ذالک فهی غیر قابلت للتوکیل ولا یستند الفعل فیها الى غیر المباشر به وجه من وجود، لذا چون که نمیتوانیم بگیم زید خوابید یا امر خوابید از طرفش، دیگه ایشون میفرماین قابل وکالت نیست. بعد ایشون عبارتشون اینه که و کیفکان فجریان الوکاله فی غیر ما ذکرنا، یعنی در غیر از این دو مورد یحتاج و علت دلیل. ایشون میگن اگر ببینید پس چه شد مبنای مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون آمدن امور رو تکوینی کردن و اعتباری کردن، در امور اعتباری قائل به وکالت شدن، در بعضی از امور تکوینی که قابل نیابتم باشه، قابل تفویضم باشه و قابل تصمیم و مشاور مباشر و مسبب باشه، بازم قائل به وکالت شدن. اما مثل قبض و اقباض، مثلا وکالت بده که من چنین معامله‌ای کردم، برو این کالا رو تحویل و تحول کن. اما در بعضی از امور تکوینیه ایشون قائل به وکالت نیستن، میگن چون سبب الوکاله که تفویض باشد تحقق پیدا نمی کنن. بعد ایشون فرمودن که اگر ما نیاز به وکالت داشته باشیم، نیاز به وکالت ما نیاز به دلیل داره. مثلا بفرمایی حج قابل نیابت هست اما صلات قابل نیابت نیست. قابل وکالت و نیابت هست و نیست، باید بریم به سراغ بله دلیل خاصمون. حالا الان عرض من به بله به مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی دارم بیان میکنم به همین جهتی که بخوام یه داوری بکنیم، ببینیم نظر امام رو بگیریم که ایشون فرمودن حیازت قابل وکالت هست، یا نظر ایشون رو بگیریم که حیازت قابل وکالت نیست. مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه که حیازت قابل وکالت نیست. بعد ایشون میگن به خاطر اینکه جز امور تکوینی است. اما و جالب اینه که استدلال مرحوم آقای خویی هم بین است که به سیره عقلایی است. ما با کمال معذرت از این فقیه بزرگوار و استدلالشون و فرمایشون یه عرضی بر فرمایششون داریم که ایشون مبناشون اینه که به سیرت العقلایی است. در همین عبارت انشاءالله ملاحظه می فرمایید چند جایشون دارن به سیرت العقلائیه، به سیرت العقلائیه. ما میگیم که اگر یک روزی سیره العقلائیه معاملهش با یک امر تکوینی نازل منزله امر اعتباری بود، آیا قابل وکالت هست یا قابل وکالت نیست؟ ما با کمال معذرت بهشون میگیم به سیرت العقلائی قابل وکالت هست. لذا شاید اینجا فرمایش حضرت امام تعیین بشه که حیازت قابل وکالت هست. بریم به عرف مراجعه بکنیم. حالا همه اینا رو ما بیان کردیم برای چی؟ برای مصادیق تنزیلیه بورس. ما در بورس وارد میشیم، در بورس میبینیم سیره العقلائی این است که الان معامله های مختلفی رو انجام میدهند و این معامله های مختلف هم قابل تأیید و امضاشون هست. اگر ما قائل بین شدیم که به حمد الله رب العالمین، ما نظرمون هم همینه که شارع مقدس در معاملات امضا می کند یا رد می کند اون چرا که در عرف اتفاق افتاده، حالا به عناوین مختلفی، به اجاره باشد، حالا مثال های مختلفی هم می زنیم، حجازت باشد، وکالت باشد، وکالت در امور مختلف باشد، وکالت در امور اعتباری باشد، در امور تکوینی نازل منزله امور اعتباری باشد مثل قبض و اقباض، و ما باید اینها را دیگه عنوان شناسی و موضوع شناسی بکنیم. ما عرضمون این است که الا ما خرج به دلیل که شارع مقدس در اونجا صاحب نظر است، صاحب جعل است، صاحب وضع است و به عبارت بهتر حقیقت شرعیه داریم، مثل معامله ربویه‌ای که نهی کرده است، در بقیه ما میتوانیم بگیم سیره شارع مقدس سیره عقلائیه و فرقی بین سیره شرع و سیره عقل ما نگذاریم و در نتیجه حجیت سیره عقلائیه به نسبه به وکالت و موارد وکالت ثابت می شود. پس نتیجه این که بحث معاملات بوس بحث وکالت و وکالتش هم الا ما خرج به دلیل که دیگه قابل نیابت نباشد، در بقیه موارد قابل نیابت هست و می شود وکالت داد. و معامله گر در بورس معامله‌ای که با کارگزار می کند و قراردادی که با کارگزار می بندد، این قراردادش قرارداد چه هست؟ قرارداده به نظر ما وکالتی است، وکالت میدهد و کارگزارم برای او معامله های مختلفی میکنه. و دیروزم محضرتون عرض کردیم که این معامله شم گاهی وقتا به صورت آزاد است، گاهی وقتا به صورت معین است، گاهی سهم معین است، گاهی تاریخ معینه. و حالا تو انشالله بعدن برسیم ببینیم در قراردادهای آنی یا در قراردادهای آتی یا در قراردادهای مختلف، هر یک از اینا رو بررسی بکنیم ببینیم این قراردادها چگونه میتونه باشه که باید موردی موردی بحث بشه و نظریه آقایان فقها رو مطرح بکنیم. شاید ما به یک نتیجه‌ای برسیم که بعضی از این قراردادها شاید جز قراردادهای منطقه ممنوعه شارع مقدس باشه، لذا در اونجا دیگه باید قائل به چه بشیم؟ قائل بشیم که لایجوز. پس میبینید نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که معاملات در بورس شرعیت داره به ادله اربعه، به سیره عقلائیه که مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه به سیره عقلائیه زیاد استدلال کردن، و ما اینها رو همه رو هم جز عناوین چه میدانیم؟ جز عناوین وکالت میدانیم، قائل هستیم اینها جز عناوین وکالت هستن. متو وکالت شاید در امور و عقود مختلف باشه، مرابعه باشه، مصاحبه باشه. و یک نکته مهم دیگری که عرض کنم وقتم تمام شد اینه که شاید حتی بعضی از قراردادها با بعضی از عناوین شرعیت پیدا بکند و با بعضی از عناوین شرعیت پیدا نکند. و من همینجا این مسئله رو هم عرض کنم که کسانی که احیانا هوچیگری میکنن میگن اسلام با سود مخالفه، نه خیر، اتفاقا اسلام کاملا موافق با سود هست، اما در این حال با سود نهادینه شده، با سود نهادینه شده. حتی اسلام اگر معاملات ربوی رو حرم الله الربا را مطرح کرد، اما در این حال بعضی از راه های برون رفتی رو هم برای سود باز کرد. و تعالی عنایت داشته باشید. حالا که صحبت مرحوم آقای خویی شد، رضوان الله تعالی علیه، شخصیت بزرگواری مثل مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشون قائل به عدم حلیت بورس هستن. حالا انشاءالله یه روز نظر ایشون رو تحلیل خواهیم کرد. ایشون کلن در اقتصاد قائل هستن، اقتصاد اونا رو ملاحظه می فرمایید. اگر ما قرار باشد فشرده اقتصاد اونا رو محضرتون عرض کنیم، در اقتصاد اونا شهید صدر رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه که نظام اقتصادی اسلامی نظام اقتصادی تولیدی است، نه غیر تولیدی. اگر طبق این مبناشون باشه، خوب باید بقیه رو همه رو غیر شرعی بدانن، و قطعا جاهایی که سود باشد، حالا به هر نحوی باشد، دیگه به نظرشون قابل تأمل بشه که حالا باید نظرشون رو تحلیل کنیم و ببینیم استدلالشون چیه و بعد شاید جوابهای مختلفی برای ایشون داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.